أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أسمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. جریان موسی کریم سلام الله علیه در چند جا مخصوصا بحث شد، بیش از اونجا که در سوره شعراست. قسمت قابل توجه سوره مبارک اعراف بود، از آیه 103 که فرمود ثم بعثنا من بعدهم موسی به آیاتنا الی فرعون و ملئه. در سوره مبارک کهف جریان موسی به خضر علیه السلام مطرح شد. در جریان سوره مبارک طه آیه 9 و هل اتاک حدیث و موسی تا آیه 90 و اندی درباره همین جریان است موسی کلیم است. خود نقطه مبهم این است که آیا بین مصر و شام یه راه خاکی وجود دارد یا وجود ندارد؟ اگر الان یه راه خاکی وجود داشته باشد مهم نیست. آیا در اون زمان بین مصر و شام راه خاکی وجود داشت یا نداشت؟ اگر راه خاکی وجود نداشت، معلوم می شود وجود اون بارک موسی کریم چند بار این بحر احمر را طی کرده، این بحر قلزم به اصطلاح، این دریای سرخ را طی کرده و اصل سرنوشت و سرگذشت وجود اون بارک موسی کریم با خطرات آب روبرو بود. اولین بار که دوران کودکی اون حضرت بود، به دستور خدای سبحان که به مادرش وحی شد سلام الله علیهما، او رو در یه صندوقچه گذاشت و انداخت به رود نیل. این رود نیل به فرمان الهی حرکت داد تا کنار قصر فرعون رو، اون سرنوشت کودکی بود. بعد از دوران کودکی وقتی دوران جوانیش رسید، اون حمایت را از یک مظلوم مسلمان انجام داد و اون فرد قبطی را از پا در آورد، مجبور شد که برای حفظ جان از مصر خارج بشود، چون هر جای مصر اگر بود این را می گرفتن. حضرت مجبور شد از حوزه اقتدار فرعون خارج بشود، یعنی از کل مصر خارج شد و به طرف مدین رفت. مدین هم در قسمت شرق مصر است و باید از دریای احمر می گذشت. اونجا در سوره مبارکه کهف آمده که وجود مبارکه موسی و خضر سلام الله علیه ما سوار کشتی شده و وجود مبارکه خضر سلام الله علیه اون کشتی رو سوراخ کرد و بود اما سفیرتو فکانت لمساکین یعنون فی البحر. یک کشتی کرایه‌ای بود که وسیله ارتزاق یه عده‌ای بود، این هم به سفر دریایی است. اکنون که به فرمان پروردگار بنا شد بنی اسرائیل رو از مصر بیرون ببرد، این هم یه سفر دریایی است. وجود اون بارک موسی کریم وقتی رفت به طرف مدین، اگر جاده خاکی بود با بچه های خود از جاده خاکی به مصر می آمد و اگر راه خاکی نباشد بالاخره سوار کشتی کرایی شده با بچه هاش از مدین به طرف مصر آمد. آخرین باری که از بحر احمر گذشت بنی اسرائیل رو همونجا گذاشت، به جریان کوه طور و میقات 40 شبان روزی و دریافت تورات و اینا همه در اون طرف آب بود، یعنی اون طرف بحر احمر که به ما نزدیکتر است، یعنی شرق مصر، در صحرای سینا در بخش شام به ما نزدیکتر. جریان سامری هم همونجا اتفاق افتاد. آیا دوباره بنی اسرائیل برگشتن به مصر؟ اگر بنی اسرائیل اصلا به مصر در نگشته باشن، این آیه باید توجیه بشود که فرمود کذالکه و اورثناها بنی اسرائیل، یعنی ما فرعون و درباریان فرعون را از این باغ و راغشون بیرون کردیم و اینا را به هلاکت رسندیم و میراث اینها را به بنی اسرائیل دادیم، این باغها این خانها. آیا همه بنی اسرائیل به همراه موسی رفتن یا عده موندن؟ آیا بخشی از بنی اسرائیل بعد از جریان صحرای سینا و شام دوباره برگشتن از راه بحر احمر به مصر؟ که بالاخره این باید توجیه بشود. اون آیه که دارد اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض، باز ناظر به همین بنی اسرائیل است. اینا بودن که مستضعف بودند و آل فرعون اینها را به بند کشیده بودند. این باید تحقیق بشه. نقطه مبهم دو جاست که آیا یه راه خاکی بین مصر و صحرای سینا و شام و مدین و امثال ذالک بود یا نه؟ آیا بنی اسرائیل بعد از واقعه غرق فرعون همه اینها یا بعضی از اینها برگشتن به مصر یا نه؟ این که وجود مبارک موسی کریم طبق وحی الهی مأمور شد با هارون همکاری بکنن، خانه های اینها را رو در روی هم بسازن، وجعلوا بیوتکم قبلتن، یعنی خانه های شما بنی اسرائیل باید رو به روی هم باشه، مقابل هم باشه، که از وضع یکدیگر با خبر باشید که آیا قبطی ها دارن تجاوز میکنن نمیکنن، شما را آسیب میرسونن یا نمیرسونن. اینا خانه هاشون در مصر مقابل هم بود. آیا دوباره برخی از بنی اسرائیل برگشتن به سرزمینشون به خانه هاشون تا خدا بفرماید به اورثناها بنی اسرائیل یا نه؟ اینا اگر تحقیق بشه میتواند راهگشایی بحث تاریخی باشه. اما مستحضری که قرآن کتاب تاریخ و قصه مستقر نیست، اصلا اون زمان و زمین را نقل نمی کند. خب شما می دید قصص انبیاء علیه السلام در قرآن زیاد نقل شده و اون عنصر محوری تاریخ هم اون زمان است، اما در هیچ جای قرآن از زمان سخن نمی گوید که در کدوم تاریخ کدوم قضیه اتفاق افتاده است. معلوم شد او کار تاریخی ندارد، کار قصه سرایی ندارد. اون هدف اصلی قصه که پیروزی حق بر باطل است و استقرار سنت الهی که صدق بر کذب همیشه مظفر است، این رو نقل میکند. اگر منظور قصه سرایی بود، او باید این زمان را ذکر میکرد، مکان را ذکر میکرد، مگر اون جاهایی که اون سرزمین خودش معروف و مشهور باشد. این مصر منصرف است، اون مصری که محل بحث است غیر منصرفه. ما دو تا مصر داریم، یه مصر معنی شهر که جمعش امصار است و منصرف هم هست، تنوین قبول میکنن. این مصری که فرعون درش بود یه غیر منصرف است، این دیگه با تنوین قرآن ندارد. این که باید اهبتو مصر هم یعنی وارد شهر بشی. هر شهری رو میگن مصر، میگن مدینه، اما این مصر معهود که فرعون درش بود و وجود مبارک موسی کریم در اونجا با مبارزه برخواست، این غیر منصرف است، این دیگه مصر هم نمیگه. خب بعد از این جریان، جریان است که ابراهیم نقل میکند. از در نظم تاریخی قصه هست که نوح اول است و بعد است ابراهیم و بعد عیسی و یعقوب، اینا تا میرسه بسته موسی. ولی گاهی در نقل داستان اول جریان است موسی و هارون نقل بکند،
بعد جریان هست ابراهیم رو، با اینکه فاصله زمانی خیلی است به جریان هست ابراهیم قبل بود. فرمود رتل علیهم نبأ ابراهیم، اون خبرهای مهم رو میگن نبأ. در سوره مبارکه انعام مبسوطن این مغزها رو جدا کرده، احتجاج وجود مبارکه ابراهیم با عموی خود آذر جداگانه مطرح شد، احتجاج وجود مبارکه ابراهیم علیه السلام با قوم خود که ستاره پرست بودن یا بت پرست دیگه بودن جداگانه مطرح شد. اما هر دوی اینها را اینجا جمع‌بندی کردن، فرمودن که ازغال لعبیه و قومه، این لعبیه یه بخش مبسوطی داره که منظور آذر هست و عمومون حضرت هست نه پدر او، قوم او هم یه بخش مخصوصی دارد، ولی اینجا دوتا را جمع‌بندی کرده است و یک جا ذکر فرمود ازغال لعبیه و قومه ما تعبدون. بارها این نکته به عرضم رسید که خاورمیانه بعد از جریان هسته نوح مبتلا بود به دو خطر، یا الحاد یا شرک، یا اصلا خدا را قبول نداشتن ملحد بودن، یا اگر خدا را قبول داشتن بت پرست بودن و مشرک بودن و بتها را میپرستیدن به عنوان ارباب متفرقه، که وجود آن بارکه یوسف هم با اینها در زندان به احتجاج پرداخت که شما چرا گرفتار ارباب متفرقه هستی؟ یا بت‌پرستی بود یا الحاد، این خطری بود که اون روز خاورمیانه رو تهدید میکرد. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه این بذر توحید را پاشونده، احتجاج کرده کم اثر کرد، دست به تبر برد که جعل هم جزازن الا کبیرن لهم، کم اثر کرده. داستان هر نقوه و ونسر و آلیتف هم مطرح شد، وجود مبارک ابراهیم گفت من این رو میپذیرم. اون امواج خروشان آتش هیچگاه باعث روح به حضرت نشد، وارد آتش شد به فرمان الهی آتش بردن به سلامش. این یک خبری نبود که در اون بخش محدودی نمرود نشین بماند، طول نکشید که کل خاورمیانه را این صحنه گرفته. درست است که خبر رسانی و اطلاع رسانی اون روز دشوار بود، اما این خبر مهم به قدری حساس بود که در سریع ترین وقت کل خاورمیانه را گرفت و اصل توحید به جای خود نشست. اون کشورهایی که علما بود دانشمندان بزرگ داشتن این توحید حفظ کردن، اونجایی که علمای بزرگ نداشتن یا اگر داشتن خیلی فعال نبودن اونجا همچنان الحاد یا وثنیت بود. ابو ریحان بیرونی که از قدرهای اول آسمان علم و دانش ایران اسلامی است، ایشون در اون تحقیق مال الهند میگوید در یونان افراد مثل سقراط قیام کردند و اعدام شدند و توحید را حفظ کردند. بعد از سقراط شاگردان مثل ارسطو و افلاطون پیدا شدند و توحید در یونان و امثال یونان محفوظ بود. هند با همه اقتداری که داشت دانشمندانشون نتوانستند این توحید را حفظ بکنند، لذا وثنیت و سلمیت همچنان در هند هست. گله‌ای که ابو ریحان بیرونی در کتاب تحقیق مال الهند دارد این است که اگر هند هم مردان بزرگی می داشت که حاضر بودن مثل سقراط سم بنوشن، زهر بنوشن به توحید رو حفظ کنن، اونجا هم جای پرورش ارسطو و افلاطون بود. من سال 1334 بود، یعنی شهریور 1334، که خواستم از تهران به قم بیام، رفتم خدمت استادمون مرحوم آشمان تقی آمالی بزرگ، بهشون عرض کردم که من عازم قومم، تشویق کردم، عرض کردم چی بخوانم چی کار بکنم، فرمود یک فقه اصولی معقول. بعد فرمود قم جای با برکتی است، تنها حوزه علمیه نیست، اونجا کریمه اهل بیت است، بزرگان اونجا متونن، مراجع متونن، فقهای بزرگ و حکمای بزرگ، کنار قبل اینها منشأ برکت است. من این قصه را برای اون نقل کردم. فرمودن که این که شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمی داشتن می رفتن کنار قبر ارسطو می نشستن بحث می کردن، این مشکل برشون حل می شود. اونجا بزرگان فراوانی مدفونن کنار قبر اونها منشأ برکت. داشت منطقی آمالی کسیست که تقریراتشون بر مقاصد مرحومای نائلی که نمی شد، مرحومای نائلی تقریزی نوشتن که این با تقریراتشون چاپ شد. نوشت شیخ محمد تقی آمالی صفوت المجتهدین العظام است. این تقریزی که مرحومای نائلی بر تقریراتشون نوشت. هم از شاگردان خوب مرحوم قاضی بود، هم از فحول شاگردان مرحوم سوار حسن و آین نائینی. ایشون که این فرمایش فرمودن، ما بخواستیم مدرکی برای این فرمایش پیدا کنیم. با قبسات مرحوم میر که معنوس‌تر شدیم، دیدم این فرمایش را مرحوم میرداماد در قبسات دارد. مرحوم میرداماد در قبسات میگوید شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمی داشتند، می رفتن کنار قبر ارسطو بحث می کردن مشکلشون حل می شود. میر داماد این حرف را از خودش نقل نکرده، از فخر رازی نقل کرده و گفته فخر رازی در کتاب المطالب العالیه ای رو گفته. این طور نیست که قبر یک روحانی، قبر یک عالم، قبر یک استاد و قبور دیگر فرق نداشته باشد. منظور گره جناب ابو ریحان بیرونی است که اگر چون چه هند هم بزرگانی مثل یونان می داشت، اونجا هم مهد علوم عقلی به معارف توحیدی بود. چون هند این بزرگان را نداشت یا اونا کوشش نکردن، وثنیت و سنمیت همچنان در هند باقی است. الیوم با اینکه اصل علم است، شما می بینید موش‌پرستی در هند رایج است. همین هند با اینکه ساریان متمادی اتمی شدن، وقتی شما وارد این کشور می شوید از مشترستی و غیر مشترستی فراوان آثار می بینید. این علما و دانشمندان بزرگند که حافظ افکار الهی هستند، میراث انبیا را حفظ کردند. غرض این است که خاورمیانه گرفتار الحاد یا وثنیت بود و اصل خاورمیانه را وجود مبارک ابراهیم خلیل زنده کرد. با ورودش در آتش بالاخره فکر توحیدی را حفظ کرد. وگرنه قبل از اون مزرگات در جریان نوح، خب نوح بر نوح نیم وجود مباره که نوح تلاش کوشش کرد و یک گروه اندکی به ایمان آوردن. عمر حضرت بیش از 950 سال بود ولی دوران نبوتش 950 سال بود. این جریان هست ابراهیم که بالاخره خاورمیانه دینش رو مدیون است که ابراه میداند در چند جای قرآن آمده، یکیشون همین جاست. فرمود شما چی رو میپرستی؟ گفتن که با این بتا رو. حضرت فرمود که معبود باید مناجات شما، عبادتهای شما، دعاهای شما را بشنود، اینا که این چین نیست. باید به شما خیر برساند، اینا که این چین نیست. باید ضرر را از شما دفع کند، اینا که این چین نیست. باید طوری باشد که اگر شما تخلف کردید، نافرمانی کردید، به شما آسیب برساند، اینا که این چیز نیستن. خب چرا یه موجود بی اثر را عبادت میکنی؟ عبادت بالاخره یه هدفی دارد، باید کسی را عبادت کنی که کار به دست اوست. اما من کسی را عبادت میکنم که همه کارها به دست اوست، نظام دست اوست، من به دست اویم، رابطه من و نظام به دست اوست، این مثلث را او داره اداره میکنه. شما خیلی یک چیزا رو میپرستید که هیچ کار هست. خب فرمود به این که ازغال لعبیه و قومی ما تعبدون، ما رو نعبد و اصناما، ما این بتا رو میپرستید. البته اول سخن از پرستش سنگ و چوب نبود، اول پرستش فرشته ها یا قدیسی بشر یا امثال اینها بود، بعد کم کم به تندیسی، نمادی، مجسمی برای گرامی داشت او ساختن، بعد کم کم خود این اجسام و اصنام و اوثان را پرستیدن. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ما وقوف داریم، خضوع داریم دائما در برابر این بت ها. اونگاه وجود بارکه ابراهیم استدلال کرد، فرمود معبود باید کسی باشد که مناجات شما را بشنود، درک بکند، خیر به شما برساند، مشکلات را از شما برطرف بکنن، یه کاری باید بکنن. هیچ کدوم از این کارها از این سنم و وثن ساخته نیست. قالوا نعبد اصناما فنذل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون شما که میخوانید به عبادت میکنید اینا میشنون درک میکنن این که نیست برابر شکل ثانی معبود باید سمی باشد اینا سمی نیستن پس معبود نیستن معبود باید نافع باشد اینا نافع نیستن پس اینا معبود نیستن معبود باید بتواند ضرر برساند انتقام بگیرد از مجرمین اینا نمیتونن منتقم باشن از مجرمین انتقام بگیرن پس معبود نیستن همه اینا بر اساس شکل ثانی که اختلاف مقدمتن در ایجاب و سر از مهمترین شرایط است به این صورت بیان شده هل یسمعونکم استدعون او ینفعونکم اگر عبادت بکنید او یزرون اگر معصیت بکنید اینا تصدیق و تکذیبشون در مدار پدرانشون است وقتی میخوان یه چیز بپذیرن میگن چون پدران ما کردن وقتی میخوان یه چیزی رو نپذیرن میگن چون پدران ما نکردن این چهار مطلب را قرآن کریم به صورت شفاف اینا ذکر کرده چهار مطلب عبارت از آن است که اینا یه سلسله مطالبی رو تصدیق میکنن باور دارن سند تصدیق اینا هم کار پدران اینا است چون پدران اینا این کار میکردن اینها هم این کار رو میکنن میگن وجدنا آباءنا کذلک یفعلون این دو یعنی اعمالی که اینا انجام میدادن مستند بود به رفتار نیاکانش سه و چهار یه چیزها رو تکذیب میکردن رد میکردن سند تکذیب و رد اینها تکذیب نیاکانشون بود چون پدرانشون این کار نمی کردن این هم نمی کنن وجود بارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الله سبحانه و تعالی خص حز او حسن به سه نسخه نقل شد خدای سبحان مؤمنین را در دو حسن قرار داد یا به دو مطلب تحذیز کرد تشویق کرد یا دو مطلب را مختص اینا قرار داد اگر بخواهند تصدیق بکنن باید عالمانه و محققانه باشن بخواهند تکذیب بکنن باید عالمانه و محققانه باشن فرمود شما سر بالا میبری تکذیب میکنی باید برهان داشته باشی سر خم میکنی تصدیق میکنی باید برهان داشته باشی مؤمن آن است که تصدیق او به برهان تکیه کند تکذیب او به برهان تکیه کند اما وثنی و صنمی جاهلیت تصدیق اینها و تقلید تکیه میکرد تکذیب اینها و تقلید تکیه میکرد از اینها میپرسیدن چرا این کارو میکنی میگفتن وجدنا آباءنا کذلک یفعلون از اینها سوال میکردن چرا وحی نبوت قبول نداری چون ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین پدران ما که نکردن اینا نفیشون به تقلید تکیه میکرد اثباتشون هم به تقلید تکیه میکرد خب اسلام آمده این چهار کار رو نظم داد همون تصدیقتون به برهان تکذیبتون به برهان هر دار هم وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از این آیات استفاده کرد خب قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون چون نیاکان ما این کار میکردن ما هم کار میکنیم بعد وجود مبارک ابراهیم فرمود که افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون حالا دیدید به اینکه شما و پدرانتون یک عبادتی دارید که هیچ پشتوانه علمی ندارد این معبودتون نه سمیع است نه ضار است نه نافع چه عبادت بکنید چه عبادت نکنید اون نمیفهمد نمیتونه کار شما را انجام بده بنابراین شما اون هوستون رو دارید عبادت میکنید اون هوا رو دارید میپرستید افرعیتون ما کنتم تعبدون انتم و آباکون آدمون اینا همه دشمنان ما هستن اینا اسلام و اوسان و اینا همه دشمن ماین برای اینکه رهزنن یعنی این تفکر رهزن است خود است ابراهیم سلام الله علیه اونطوری دستور مبارک ابراهیم گذشت به خدای سبحان عرض کرد که این اسلام و این بت‌ها از نل کثیر من الناس اینا البته خود این بت‌ها زار نیستن مضل نیستن اما این تفکر بت پرستی است که باعث ضلالت و گمراهی است رب انهن اضللن که وجود مبارک ابراهیم در باره بت ها فرمود از همین صرف است یعنی این تفکر وثنی و صنمی باعث ضلالت است فرمود تو انام عدو بندیم فقط رب العالمین است که دوست ماست اونگاه چند تا برهان قبول میکنند که خدا باید معبود باشد. اول اینکه او رب عالمین است. عالمین چه انسان، چه جماعت، چه نبات، چه فرشته، چه دنیا و آخرت، اینا مربوب خدایند. خدا تربیب میکند. رب مضاعف است، نه ناقص یا اجبر. رب یک معنای لازم رب است. رب که مضاعف است، ناقص واوی یا ناقص یاهی نیست، کاری به تربیت ندارد، کاری به تربیب دارد. تربیب یعنی تدبیر. او رب است، مدبر است، تربیب ما، نه تربیت ما. تربیب ما به وسیله رب ماست. اونگاه یکی از لوازم تربیب، تربیت است. او رب عالمین است. انسانها را، جهان را، رابطه انسان و جهان را او دارد محققانه تدبیر می کند. و همون اساس خالق ما است. چون رب است، معبود است. چون خالق است، معبود است. چون هادی است، معبود است. چون مطعم است، معبود است. چون ساقی است، معبود است. چون شافی است، معبود است. چون ممیت است، معبود است. اینا حد وسط است. در وحدت و تعدد براهین معیار تعیین کننده قصد و وحدت برهان و حد وسط است. اگر حد وسط 5 تا بود، این میشه 5 تا دلیل. گاهی ممکن است انسان یه مطلب را با 5 بیان تقریر کند، این یک برهان است، نه 5 برهان. اما اگر حد وسط واقعا فرق کرد، براهین هم فرق میکنند. موضوع و محمول یکی است، عمدان حدود وسطاست. اگر ما 5 تا حد وسط داشتیم، میشه 5 تا برهان. هر کاری که ما داریم انجام میدیم، یک کسی داره میگردونه. این چه این نیست که ما بر اساس نظام علی و معلولی بگیم چون تسلسل مهارت سرآغاز به خدا برسیم. خیر، چون او حقیقت نامتناهیست، هر جای حضور دارد. اگر یک طبیبی درمان ما را به عهده دارد، اون خدا از طبیب به ما نزدیکتر است. اون خدا از دارو به ما نزدیکتر است. اگر اقرب و الینا من حبل الورید است، اگر یهود بین المرء و قلبه است، اوست که در حقیقت شفا میدهد. نه این که ما اگر بخواهیم بیماریم شفا پیدا کنیم، این نظام علی را انکار کنیم، علم را منکر بشیم، مراجعه نکنیم، بلکه بدانیم اون که اینها را اداره می کند و مدبر است، خدای سبحان است و اینها جنود الهی هست. حد اقل فایده ای که دعا برای بیمار دارد اینه که در 5 بخش کمک می کند. اگر یک کسی بیمار شد، حالا می خواد شفا پیدا کند، مبادا معاذ الله کسی بگه دعا چه اثر دارد، این الان به طبیب مراجعه می کنه به شفا پیدا می کند. وقتی که بخواد به طبیب مراجعه کنه، باید متوجه باشه به کدوم طبیب مراجعه کنه. اطباء زیادن، بعضی محققن، بعضی حاذقن، بعضی سابقه بیشتری دارن. این دعا فکر او را هدایت میکند که به کدوم طبیب مراجعه کنه. وقتی به طبیب مشخص مراجعه کرد، طبیب گاهی اشتباه میکند، گاهی تحقیق میکند، گاهی به مقصد میرسد، گاهی نمیرسد. این دعا اثر دومش آن است که فکر طبیب را به تشخیص مرض هدایت میکند. در بخش سوم فکر طبیب را به تشخیص دارو هدایت میکند. داروها زیاده، کدوم دارو برای شفای این بیماری اثر داره. وقتی که نسخه نوشت، فکر اون شخص را هدایت میکند که به کدوم داروخانه بره که مبادا او تاریخ مصرف گذشته را به این شخص بده. اینها هدایت های الهی است. وقتی که فکرش هدایت شده، رفتی داروخانه‌ای که داروی صحیح داره، مصرف گذشته نیست، این دارو رو به اون میده. در موقع عمل کردن فکر اون پرستار را، چه پرستار داخلی چه پرستار بیمارستانی، هدایت میکند که اشتباه نکند، به موقع این داروها را بدهد. این 5 مرحله که با دعا تأمین شد، میبینیم یه شخص که به بیماری صعب العلاج مبتلا بود، در مدت کوتاهی شفا پیدا کرد. این نباید بگوید که من دارو خوردم شفا پیدا کردم. درست دارو خوردم و شفا پیدا کردم، اما اگر طبیب در تشخیص اشتباه میکرد، اگر در تشخیص دارو اشتباه میکرد، اگر اون دارو فروش در دادن دارو اشتباه میکرد، اگر پرستار به موقع نمیرسید و اشتباه میکرد، هرگز این بیماری شفا پیدا نمیکرد. حالا این بخشای 5 گانه را به عنوان مثال ذکر کردیم. در کارهای عادی دیگه هم همینطوره. وجود مبارک ابراهیم خلیل میگه او مطعم است و او ساقی است. اگر او مطعم است، این غذا را کی آفرید؟ این دستگاه بحر را کی آفرید؟ گاهی آب گلوگیر میشود و انسان خفه میشود. بنابراین وجود مبارک ابراهیم خلیل که میگوید ان صلاتی به نسکی و محیای و مماتی، همه انبیا مقصدم وجود مبارک پیغمبر علیه مستعد و علیه مستعد حرفی دارن، حیات و مماتی ما به عنایت الهیست، به اینکه او داره میگردونه. او اگر رب عالمین است، این چی نیست که حدوثاً ربوبیت به عهده او باشد، بقاءً عالم را به موجودات دیگر واگذار کرده باشد. بله دیگه، اینم جهل دیگه. هوا میگوید که شما تقلید بکن، در حقیقت افرایت من اتخذ اله و هوا. چرا نیاکان شما این حرف میزدن؟ چون خودشون مائل بودن. به شعیب پیغمبر میگفتن به این که از صلاتو که تأمرو که النصرو که، آیا این عبادت شما نمیذاره که ما در مالمون هر چه خواستیم تصرف کنیم؟ یعنی ما انسان هوسمند و هوامداریم، ما میخوام برابر میلمون کار بکنیم دیگه. انسانی که برابر میل خود کار میکند، میل او را وادار میکند به تقلید کور، به تقلید باطل. میشه یه چیزی با عنوان میراث فرهنگی یک کشور. خب میراث فرهنگی را دین باید امضا بکند دیگر، وگرنه این میراث ها را که دیگران قوی‌تر و بیشتر دارن. خب فرمود به این که او رب است، او خالق است، او هادی است، او مطعم است، او ساقی است، او شافی است، او ممیت است، او محیی است. و امید ما این است که اشتباهات ما را ذات اقدس را در قیامت ترمیم بکند. والذی اتلا و ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، بعد با خدایش مراجعت بکند، رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. الحمد لله رب العالمین.